پس از مناظره شام دوشنبه میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، هر دو نامزد روز گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتیشان برگشتند. شمار زیادی از دلیگران میگن که خانم کلینتون برنده مناظره بود و امر به محبوبیت وی در نظرسنجی میافزاید. فقط 6 هفته دیگر به انتخابات ایالات متحده باقی است و قرار است در 8 نوامبر برگزار شود. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
قبل از برگزاری مناظره شام دوشنبه در شهر امستد نیویورک، نظرسنجی های سیاسی نشان میداد که هر دو رقیب در یک رقابت تنگ ناتنگ قرار دارند که در آن خانم کلینتون دموکرات صرف با 2 امتیاز از دونالد ترامپ جمهوری خواه برتری داشت. آگاهان سیاسی میگویند که خانم کلینتون بعد از اینکه دونالد ترامپ را در وضعیت دفاعی در جریان این مناظره قرار داد، برتری خود را با افزایش 2 امتیاز حفظ کرد. اما دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوباره در میان هواداران خود ظاهر شد و ادعا کرد که او مناظره شام دوشنبه را برده است. آقای ترامپ میگوید مناظره شب گذشته بسیار جالب بود و تقریبا همه نظرسنجی ها نشان می دهد که ما مناظره را علیه کلینتون دروغگو برنده شدیم. به طور وسیع ما برنده شدیم. از سوی دیگر خانم کلینتون همچنان در ادامه مبارزات انتخاباتی خود درباره این که ترامپ در شب مناظره چه وضعیتی داشت پاسخ داد. خانم کلینتون میگوید هر کسی که در مورد مایکروفون شکایت میکند شب خوبی ندارد. در همین حال مشاورین آقای ترامپ میگویند که احتمالاً دونالد ترامپ در مناظره بعدی با هیلاری کلینتون که قرار است به تاریخ 9 اکتبر در میزوری برگزار شود اشتراک نکند، اما آقای ترامپ خود میگوید که در نظر دارد تا در هر دو مناظره باقی مانده اشتراک کند. آقای ترامپ میگوید که او شاید این بار هیلاری کلینتون را با ذکر روابط نامشروع بیل کلینتون شوهر هیلاری کلینتون ضربه محکم‌تری زند. این در حالی است که شورای سرتاسری امور مسلمانان که یک نهاد حقوقی غیر انتفاعی برای مسلمانان امریکا است، همراه با 2 نهاد دیگر مسلمانان مناظره تلویزیونی شام دوشنبه را از نزدیک تماشا کردند تا نظریات خود را در مورد مناظره میان دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات ارائه دارند. رابیه احمد مدیر رسانه ها و اطلاعات آن شورا در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گرچه همه مسائل مورد بحث قرار نگرفت، اما نتایج این دور مناظره بین 2 نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده نشان می‌دهد که خانم کلینتون برنده است.
مناظره شب گذشته صرف 90 دقیقه بود و ساختار این مناظره بسیار بی‌نظم بود. اما باید گفت که مناظره های بعدی شاید هم بسیار منظم تر و یا با ساختار جامعی تر برگزار شود تا تمام موضوعات به گونه درست آن مورد بحث قرار گیرد. اما باید گفت که در مناظره شب گذشته خانم کلینتون برنده بود.
خانم احمد همچنان افزود که به نظر وی دونالد ترامپ در جلب و جذب افرادی که تا هنوز تصمیم نداشتند به کی رای دهند ناکام شد، اما به طور یقینی باید گفته شود که خانم کلینتون با اظهارات استوار جامعه خود رای بیشتر این افراد را از خود کرد. قرار است این 2 نامزد انتخاباتی دوباره دیگر نیز به مسافه هم بروند که در آن میان 2 معاون آنان نیز یک بار به مناظره خواهند پرداخت. عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی لیلا حبیب عظیمی هستین. و اما قبل از او توجه کنیم بخونیم گزارش این برنامه. شمعون پرز رئیس جمهور و صدراعظم پیشین اسرائیل که خدمات اجتماعیش از آغاز ایجاد اسرائیل تا آخرین روزهای زندگیش ادامه داشت، پس از یک سکته مغزی شدید به عمر 93 سالگی وفات کرد. در این رابطه گزارش داریم از نجیبه خلیل.
چمی پرز، پسر شمون پرز، طی بیانیه از خدمات خستگی ناپذیر پدرش یادآور شده گفت وای برای کشورش همیشه صادق بود.
He worked tirelessly for Israel from the very first day.
وای از روز اول کاریش تا آخرین روز حیاتش به صورت خستگی ناپذیر برای اسرائیل خدمت کرد. وای در طول 70 سال خدمتش با صفت رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر دفاع و کرسی‌های عمده دیگر برای اسرائیل متحد و صادق بود. پدرم همیشه می گفت تنها به اندازه خدمتی که انجام می‌دهی بزرگ می‌باشی.
شمون پرز در سال 1923 در منطقه‌ای که امروز بلاروس نامیده می‌شود تولد شد. 11 سال داشت که با فامیل خود به ساحه سفر کرد که بعداً در آنجا اسرائیل اساس نهاده شد. وی در سن 29 سالگی من حیث جوانترین وزیر دفاع اسرائیل مقرر شد و به خاطر خدماتش در انکشاف بخش‌های دفاعی، فعالیت‌های فضایی و برنامه سلاح هسته‌ای ستایش به عمل آمد. بزرگترین دستاورد شمون پرز به حیث وزیر خارجه اسرائیل موافقات اسلو بود، معامله‌ای که برای فلسطینیان حق خودمختاری داده شد که به خاطر آن اسحاق رابین صدر اعظم اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه صلح نوبل را برنده شدند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از خدمات و فعالیت‌های پرز برای دولت یهودی اسرائیل تقدیر به عمل آورده گفت:
شیمون پرز اقدیشت خیاو لکوممیوت امنو.
شیمون زندگی خود را وقف حاکمیت ملی مردم خواست. من حیث مرد آینده نگر، هدفش برای آینده بود. من حیث یک مرد امن بزن، قوت اسرائیل را در بخش‌های مختلف نیرومند ساخت. من حیث یک مرد سلجو، تا آخرین روزهای حیاتش در رای آشتایی با امسایگانش برای آینده بهتر برای فرزندان ما تلاش کرد.
شمون پرز در سال 1995 پس از آن که اسحاق رابین کشته شد برای دومین بار وظیفه صدارت اسرائیل را به عهده گرفت، اما در انتخابات سال بعدی به نتانیاهو رهبر حزب لکود باخت. پرز از سال 2007 تا سال 2014 من حیث رئیس جمهور اسرائیل اجرای وظیفه کرد. آقای پرز بعداً یک مرکز صلح را به نام مرکز صلح پرز ایجاد کرد که در توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی با فلسطینیان، مصر و اردن فعالیت می‌کند. رئیس جمهور اوباما طی یک اعلامیه از شمون پرز تقدیر نمود و گفت که مردی بود که با دید وقار انسانی و پیشرفت عمل می‌کرد که می‌دانست مردمان دارای حسن نیت می‌توانند با همکاری به پیش روند.
گنج شایگان. سپاس و ستایش مر خدای را جل جلالهو که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انبار حکمت او در دل شب تار درخشان، بخشاینده ای که آدمیان را به فضیلت نطق و مزیت عقل آراست. با سلام و شاد باش ها حضور دوستان همیشه صمیمی برنامه گنج شایگان. خرسندیم که باز هم با قافله زندگی همراه ما در خدمت شما صاحب دلان هم نوایم.
چشم دل داریم و ما چشم سر، گاه دنیا را به چشم دل نگر. چشم سر در شکل ظاهر بنگرد، چشم دل از شکل ظاهر بگذرد. دوستان عزیز، شما می دانید که سلسله سخنوران دو ملت کهن، یونانی ها و آریایی ها، که هر دو ادبیات ژرف و وسیع به بشریت عرضه کردند، نابینا بودند. هومر یا هومرس، کهن‌ترین و نامدارترین حماسه سرای یونان که او را از افتخارات یونان باستان می دانند، نابینا بوده است. چنان که رودکی، آدم و شعرای شعر پارسی و سلسله شاعران در دوره اسلامی نیز چشم بر جهان دوخته داشته است. بله شنوندگان خوب، روشندلان جهان تراوت، پویایی و نشاط را با جویبار زندگی فرا می خوانند. روشن زمیران فریاد می دارند که ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنیم. ما حتی می توانیم با همین چشمان به ظاهر بسته خیش در زلال شعور و صفای فطرت، جلال و جمال حضرت حق را بنگریم. می توانیم با چشم لامسه خود با همه کس و همه چیز سخن بگوییم و حتی با تأمل در گردش حکیمانه چرخ روزگار با مهمانی همه نشانه های خلقت برویم. شعر چون نشان آزادگی در دست روشندلان و آینه است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران میگذارد. چه می شد ای خدا، خالق تو بودی، مرا یک مرد بینا می نمودی. غلط کردم خداوند حکیمم، به جای چشم قلبم را گشودی. بله دوستان، این ربایی زیبا بخشی از شناسنامه شاعر روشنبین همایون عزیزی است که مهمان برنامه امشب ماست. همایون عزیزی شاعر با دل بینا، شاعر روشندلی که هیچ سابقه دیداری ندارد، ولی بینایی دل وی روشنتر و بیناتر از دیده اکثر بینایان است. همایون شعر می سراید و احساس خود را با لطف کلام به نظم و نثر می کشد. شاعر از صدای خوش نیز بهره‌مند است که شعر زمزمه می کند.
از نسل که و ایرانم، خدا یا من از نسل که و ایرانم، خدا یا سیاه شد نور چشمانم، خدا یا تاریکی بگو تا کی بسوزد دل تنگ غزل خانم، خدایا قسم بر ذات یکتا گفت مادر، قسم بر ذات یکتا گفت مادر، مرا نامرد دنیا گفت مادر، و فرزند عزیزت خنده ها کرد و بار دوش بابا گفت مادر، بهار بیت ها معنا ندارد، مه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عیدها معنا ندارد، برایم عیدها معنا ندارد، معنا ندارد.
شعر عینک من است، چشمهای بینای من است، عصای من است، عصایی که دنیای سیاه و تاریک مرا به تصویر می کشد و از جهان می گوید که تنها من می شناسم، دنیایی که مفاهیم در آن ویژگی منحصر و محدود به من را دارد. تنها که می شدم رادیو می شنیدم، هنوز هم که تنها می شوم رادیو می شنوم. رادیو هم دنیای هست، دنیای دیگری که صرفاً برای ما نابینایان آفریده شده، اما بینایان هم مدتها از آن استفاده کرده اند. بالاخره میراثداران اصلی آن ما بودیم، دنیای گوشها، دنیای چشمهایی که نمی بیند. دوستان و شنوندگان عزیز، این بود نثر کوتاه از مهمان برنامه امشب ما، محترم همایون عزیزی. همایون عزیزی شاعر و نویسنده و آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان از شهر کابل و از طریق تلفن در برنامه حضور دارند. آقای عزیزی سلام و ارادت تقدیم است، خوش آمدین به برنامه، صفا آوردین.
به نام خدای شیر، سلام و عرض ادب خدمت شما بانو عظیم هستی و شنونده های عزیز صاحب دل و دوست داشتنی. خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم، واقعا خیلی ذره نوازی کردین و کوچک نوازی کردین، یک منت سپاس.
خواهش میکنم، خوش آمدین، باز هم سپاس مجدد از اشتراکتان در برنامه. خب میشه در آغاز کمی در مورد آموزش های ابتدایی خود سخن بگوین؟ در کدام سن و سال بودین که به آموزش زبان و علوم پرداختین و خط بریل را تا چی حد برای نابینایان در شناخت علوم و فنون که شما تدریس میکنین یاری میرسانن؟
سلامت باشین، زنده باشین. من البته از سن اول آغاز کردم به تدریس مسلکی نابینایان و تا صنف 12 اونجا همین مضامین مکتب فرا گرفتم و در بلوی ازی خط بریل که نابینایان به وسیله لمس میتونن استفاده بکنن، از یعنی میتونن به وسیله لمس کتاب را مورد مطالعه قرار بدن. و در پهلوی ازی بر علاوه ازی که من مکتب میخواندم، آموزش زبان انگلیسی را در کورس های آزاد در بیرون از مکتب شانه به شانه با بیناها آغاز کردم. البته در سال 2002 به پروگرام های تافل خواندم اونجا.
درست.
بعدش متاسفانه نتونستم از داشته‌هایم استفاده بکنم و نتونستم که مثل کسانی که البته با هزار امید آرزو میخواستن که انگلیسی بخونن و بالاخره از او امو ثمره‌ایش بگیرن، متاسفانه چون شرایط بر ما قسمی بود که نمیتونستیم، یعنی چون مردم باورمند نبودن با کارهای ما، با آن چیزی که ما تب تلاش میکردیم متاسفانه نبود. همون وقت تبلیغات کمتر صورت میگرفت و شناختی از نابینا نداشتن و بالای توانمندیش اصلا باورمند نبودن. در سال بعد از اینکه من از سنف 12 فارغ شدم رفتم به سید جمالالدین، اونجا در بخش ادبیات دری مدرس خواندم و سنف 14 از اونجا فارغ شدم. در سال 2014 البته یک سفر کوتاهی داشتم که رفتم به شهر هم دکیز کالج های اونجا زبان انگلیسی و پروگرام‌های کامپیوتر را فرا گرفتیم و حالا دوباره برگشتیم آموز به صفت آموزدار در لیسه مسلکی نبینند تدریس میکنم.
بسیار عالی. شما ماشاءالله با دستاوردهای زیادی همراه بودین. آیا درس خواندن در کنار افراد بینا تا چی اندازه برای شما دشوار بود یا نبود؟
نکته مهمی را اشاره کردین. خب ما وقتی که می رفتیم در قدم نخست که من دارالمعلمین می رفتم یک سلسله مشکلات وجود داشت. مثلا من کورس می رفتم اونجا حتی برای نمو استادای تو سوال برانگیز بود که یک نابینا چطور درس میخوانن. بسیار هر بار که میرفتم میپرسیدن که شما چگونه درس میخوانین. بالاخره من برشان تشریح میکردم و خط بریل برشان نشان میدادم که این ما با وسیله خط بریل مطالعه میکنیم. ولو یک سلسله دشواری ها بود اما با آن هم تلاش میکردیم و همیشه ایستادگی نشان میدادیم از خود که بالاخره بر مردم هم اون ذهنیت دادیم که نابینا هم توانا هست و توانمندی داره.
واقعا بسیار عالی. خب همایون جان، امکان داره کمی در مورد خانواده خود صحبت کنین، از خواهر برادرای خود صحبت بکنین، از ای که ازدواج کردین یعنی طفل دارین؟ حتما علاقمندان شعر شما میخواین که بشنوند در مورد زندگی خصوصی شما کمه.
سلامت باشین، زنده باشین. بله ما عروسی کردیم، البته دستان خیر خورد عروسی کردیم. تقریبا 15 الی 16 ساله بودم که با دختر کاکای ما عروسی کردیم و صاحب 9 فرزند هستم و در خانواده با پدر جان و مادر جانم و با اعضای فامیل مثل برادر و همشیره های یک جا زندگی میکنیم و یک زندگی بسیار خوب و پر از صفا و پر از صمیمیت داریم که همیشه سعی میکنیم که خوش باشیم و همو فضای احترام و اعتماد نگه داریم در بین.
بسیار عالی. خب خوشی های بیشتری برای شما و برای زندگی زن و شوهری شما آرزو میکنیم. آیا همسر شما هم نابینا هست یا میتونن ببینن؟
نه، همسرم خدا را سپاسگزار هستم که بینا هست. ما با دختر کاکای من ازدواج کردیم. ما البته یک مجموعی هم دارم که البته مرور کردیم به دوره های گذشته زندگیم که دو بیشتر پرداختیم به دوره های گذشتیم. نه، دختر کاکایم کاملا بینا و صحتمند و در حقیقت حسای دست است.
بسیار خوب. خب از فرزندهای شما، از 9 فرزندی که دارین، دختر هستن، پسر هستن؟
بله، 4 بچه هستن و 5 دختر.
نام خدا ماشاءالله. خب خداوند حفظشان کنه. خب از اشعاری که در مورد آغاز زندگیتان، آغاز زندگی زن و شوهریتان دارین، اگر بخشی از او را بشنوانین برای ما و برای شنونده های عزیز خوشحال میشیم.
مهربان هستین، سلامت باشین. شاید برای شنونده های عزیزم تکرار باشه، اما نمیدونم که این شعر چقدر جا افتاده.
خواهش میکنم بفرمایید. میخواهیم
به هر رسانه‌ای که میرم معمولا خواهش میکنم که این شعر دختر کاکا را بخونین.
بله بله
بسیار. با یک دو بیتی آغاز میکنم.
بفرمایید.
بانو از بگوییدش که من شهیدا نمیشم، بگوییدش که من شهیدا نمیشم، بدونش غنچه هستم وا نمیشم، به جرم نابینا بودن خدایا غلام دختر کاکا نمیشم، غلام دختر کاکا نمیشم. و غزلی که گفته بودیم خدمت شما میخوانم.
بسیار خوب.
کنارم نیستی من بیقرارم دختر کاکا، شبیه بر دست بادزارم دختر کاکا، نمیدونی بدونت زندگی بسیار دشوار است، ببین با رفتنت بی‌روزگارم دختر کاکا. همان روزی که رفتی شاید از من رفت هر چیزم، عجب یک حالت افسرده دارم دختر کاکا، هوایت شاد باد و غصه دورت هر کجا باشی، بیا وقتی رسیدی بر مزارم دختر کاکا، سفر دارم پیش دور خواهم شد عزیز من، تو را دست خدایت می سپارم دختر کاکا،
بسیار مقبول،
تو را دست خدایت می سپارم دختر کاکا.
عالی بود اینجا.
جالبی که این غزل را که من نوشته بودم،
بله،
زمانی بود که ودا میکردم با دختر کاکا، البته سفر کوتاهی که ما به این داشتیم، همین غزل هوایش آمد، در اون وقت ودا در داخل تیاره ایره به وسیله تلفن نوشته بودم.
بله بسیار عالی. بیاد شعری از شاعر مرا انداختین که میگه در شعرم نیاز به چشم نیست، به نگاه عاشقانه نیست، من به همه نشان خواهم داد، برای عاشق شدن یک نابینا نیاز به داشتن چشم نیست. واقعا بسیار مقبول بود. خب در عالم نابینایی ولی با دل روشنی که داری اومان جان، دنیا را چطور میبینی؟ چگونه با دنیا نظر میکنی؟
متاسفانه که من رحم مادر نابینا بودم، و نابینا زاده شدیم و متاسفانه زیبایی های دنیا را آنچنانی که هست نمیتونم ببینم، اما خوبی ها و زشتی ها را با وجودم، با گوشتم، با پوستم لمس
میکنم.
معمولا زمانی که شاد باشم تماما خوشی ها را حس میکنم، تماما زیبایی ها را حس میکنم، زمانی که بغض گلوی ما بفشاره، زمانی که درد ها به سراغ ما بیایه، دو حالتم البته حس میکنم، البته با مو گوشت پوستم لمس میکنم.
بله.
و معمولا ما نسل دردمند هستیم، نسل هستیم، نسل ویران هستیم که همیشه بیشتر دردها به سراغ ما میه، کمتر خوشی ها به سراغ ما میایه و بیشتر دردها به سراغ ما میه، و همون دلیلم شاید برای ما زندگی را همون دردهای ما جالب و جالبتر ساخته باشه.
خب آقای عزیزی، چی شد که با سرودن شعر آغاز کردین؟ چی زمانی بود که احساس کردین که عرفایی دارین که او را از طریق شعر بیان باید بکنین؟
شما سلامت باشین. شما می دانین که هر کس یک علت وجود می داشته باشه.
بله.
و ما البته با مشکلاتی که روبرو بودیم متاسفانه نمیتونستیم برای هر کسی از دردهای ما قصه بکنیم، از مشکلات ما قصه بکنیم، از نابسامانی هایی که در بین دولت مردای ما وجود داره، در بین خانواده های ما وجود داره، در بین اجتماع ما وجود داره. متاسفانه نمیتونستیم همه ای را پیش همه بشینیم و پیش یک قصه بکنیم و درد دل بکنیم.
بله.
خیلی دشوار است که ما چنین کار میکردیم. ما یگانه راه را فقط بیرون کشیدن حرفای دلم همین شیر را انتخاب کردم که شیر از همون دوره های کودکی دغدغه زندگی ما بوده. خیلی دوست داشتم، خیلی میخوندم، خیلی مطالعه میکردم و کیف میکردم هر شیر را که میشنیدم. معمولا اشعار تراژدی را که من مطالعه میکردم فکر میکردم که ای دای شاید امون شاعر از درد من قصه کرده باشه. کیف میکردم، میخوندم و لذت میبردم. و مدت 6 سال میشه که پرداختیم به سرایش شیر و بیشتر در قالب دوبیتی تجربه میکنم.
آقای عزیزی، شما وقت کتاب میخوانین یا متن را مطالعه میکنین، چطور میتونین که مطالعه بکنین در صورتی که خط بریل نباشه؟ مثلا اگر مجموعه به دست شما میرسه چگونه میتونین به او بپردازین؟
نکته مهم را اشاره کردین. متاسفانه که تا حال هم ما با یک سلسله محدودیت ها مواجه هستیم و هنوزم مشکلات ما باقی مانده. اما دهه اخیر که خوشبختانه استفاده از کامپیوتر برای نابینان مساعد شدن که به وسیله پروگرام های مثل جاز که شرکت فریدم تایند فکر را ترتیب و تنظیم کرده که متن‌های انگلیسی را میخوانه.
بله.
و همچنان پروگرام های فارساوا و ماهور و برنامه های دیگری که البته ایرانی ها طراحی کردن که متن‌های فارسی را میخوانه. و یک برنامه است به نام سپیک که این برنامه ما روی تلفنم نصب کردیم و با استفاده از همین داخل سایت ها میشم و سر میزنم به سایت ها مطالعه میکنم. البته همین متن ها را برم تلفنم میکنم.
درست، بسیار عالی. خب شما قبلا گفتین که از طریق شبکه حواس خود میتونین پیوند میان جهان پیرامون خود و ذهن خود ایجاد بکنین، ولی جالب خواهد بود اگر بگوین که دنیا در صورتی که شما از بد و تولد نابینا بودین، دنیا از دریچه احساس شما چی رنگ داره؟
همه یک مت در رابطه با عید نوشته بودم که خیلی تراجید است.
بله.
من جدی که این عید نتانستم با همون گونه که تجلیل نکردم متاسفانه نتانستم تجلیل بکنم.
بله.
من یک متنم روی فیسبوکم گذاشته بودم که خوشبختانه شما بزرگوارم اون متن مطالعه کرده بودین و از خدای خود خواسته بودم که خدا برم اگر لحظه چشم بینا برم بدی تا بدانم که آسمان سر و همه تو یک موضوعی را ناشته بودم.
بله.
اما متاسفانه نتانستیم که همون زیبایی هایی که هست اون زیبایی ها را ببینم و از اون لذت ببرم. اما به وسیله گوش خود آنچنانی که هست میشنوم و چیزی که ما را اذیت و آزار میتونه همون است که در برابر مشکلات قرار بگیریم و با محدودیت ها موازی شویم. این ما را خیلی درد میده و باعث رنجش خاطر ما قرار.
بله. خب متنای که می نویسین اکثرشان که ما مطالعه کردیم یعنی یک اندازه غصه آور است و البته به نظر ما بر شما رنگ ارزش نداره که خیلی حرف مهم است چون همه رنگ ها بر شما یکی است و در واقعیت تبعیض بر شما یا در ذهن شما نیست. به هر حال در این لحظات اگر اجازه شما باشه بخشی از متن زیبای نثری را که نوشتین و گوشه از زندگی شما را تبارز میته با اجازه‌تان برای شنوندای عزیز مطالعه میکنم. پدرم را به سطوح آورده بودند، میپرسیدند چرا با زن زندگی میکنی که کودکان نابینا می زاید. می گفتند چگونه بچه های کور این زن عصای دست پیریت خواهند شد؟ چه می دانی که خودت در پیری عصای نابینایی آنان شوی؟ از زندگی پشیمانش کرده بودند، اما ترس از پیری واقعا منقلبش کرده بود. عشق بیمرزش نسبت به ما به بدبینی و نفرت بدل شده بود. دیگر دغدغه‌های پدرم کار را به جای کشانیده بود که ما را به پرورشگاه تسلیم کند، اما ایمان مادرم به مبارزه تمام این وسوسه ها را از درون پدرم زدود. خیلی زیبا و قشنگ نوشتین و دردناک است، اما واقعا نثرتان خیلی عاطفه برانگیز است. مرا ببخشید که امروز صدای ما گرفته است، کمی ریزش دارم و اگر در متن کمی اوکاستی شنیدین معذرت میخوایم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. اتفاقا من که اصلا هیچ آگاهی نداشتم امشب یک شب شیر جور کردن دوستا و
بله.
عزیزای ما همه جناب وکیل سبینا.
درست.
اتفاقا من در اتاق دیگری آمدیم و از اونا اجازه خواستم که
بله.
من بیدارم در رادیو و اتفاقا من سرما خوردیم و شاید حواس من هم گرفته باشد.
نخیر از شما خواهش شنیده نمیشه که حواستان گرفته باشه، اما ما واقعا بعض وقتا امروز بعض دقایق نمیتونم اصلا بخوانم. به هر حال حرف روی نظم و نثر شما بود. موضوع شعرهایتان معمولا چیست همایون جان؟ اشعار شما بیشتر با کدام سبک هم نواست؟
بله، ما البته قبلا خدمت شما عرض کردم که در قدم نخست من غزل می نوشتم.
درست.
و بعدش کار آغاز کردم روی دوبیتی و دوبیتی می نویسم و هنوز هم می نویسم دوبیتی. بیشتر امون دردا و مشکلاتی که ما با او مواجه هستیم به شکل از اشکال می خواهیم در لابلای از شعرهای خود جا بتام و او را بیان بکنم. جالب است که یکی از روزها به استاد زریاب بزرگوار برم گفت که خودت میتونی متنای هم بنویسی. تقریبا یک و نیم سال پیش بر من این اثر افتاده بود. بالاخره برم یک ذهنیت داد که چه خوب خواهد بود که البته دوره های زندگی تا بگونی داستان بیان بکنی. همین بریدی را که دو بریدی را که شما محبت کردین خواندین، بریدی از زندگی من بود، از زندگی واقعی من.
بله.
که من کتاب روی دست دارم به نام روایت از عصای سفید از جهان سیاه است که خیلی روی زیر و زحمت کشیدیم و هنوزم کار روی جریان داره، کارش نهایی شده که مقدمه شام جناب استاد بزرگوار مرتب نادری می نویسن و بر علاوه از این که مدوبیتی می نویسم متنم می نویسم، البته داستان گاهی داستان های کوتاه و داستان هم داستان دیگری هم روی دست دارم. ببینم که کار روی آغاز کردیم، اما روایت عصای سفید از جهان سیاه تکمیل شده و به زودی انشالله که روی چاپ میده.
بسیار خوب، مبارک است، امیدوار هستیم به زودی چاپ شو و به دست علاقمندان برسم. خب امین جان، امروز میخواییم که چیز تازه اگر روی دست داشته باشین از شما بشنویم.
خوش بکنم، چرا نه من یک دو بیتی تازه میخوانم بر شما.
بفرمایید.
دو بیتی که شاید چی باشه، یک دو بیتی میخوانم. زدن از چشم من صد گرد به پیشم، زدن از چشم من صد گرد به پیشم، تمسخر می شدم از قوم و خویشم. خدایا آنچه مامایم به من گفت تو گشتم می زند هر لحظه نیشم. چرا من بی بسر گشتم پدر جان، چرا من بی بسر گشتم پدر جان، درخت بی ثمر گشتم پدر جان. برایت نقطه ضعفم ببخشا، برایت درد سر گشتم پدر جان، برایت درد سر گشتم پدر جان. سلامت.
بسیار معقول، بسیار زیبا. خب آقای عزیزی، بخوایم سه سوال کوتاه از شما بپرسم، چون لحظات آخر برنامه است و ما میخواییم که یک آهنگ هم برای دوستان و شنوندگان عزیز پخش کنیم، ولی این آهنگ هم میخواییم که یک آهنگ به ذوق خود شما باشه. اگر این پرسش ها را مختصر و فشرده جواب بگوین، بهترین روز زندگیتان کدام روز بود؟
بهترین روز زندگی ما که خانمم در خانه ما آمد و
بر شما ازدواج کرد.
عطای دست.
بسیار خوب. بدترین روز زندگیتان نام بگیرین.
بدترین روز زندگی روزی که ما با مشکلات مواجه بودیم، همگی چشم پوشیدن و از کنار ما رفتن.
خب وقتی که انسان به ناامیدی میرسه، چی توصیه برای او فرد دارین؟ فردی اگر ناامید میشه، شما برش چی توصیه میکنین؟
انسان نباید ناامید شه و همیشه در هر مشکلی، با هر مشکلی که مواجه میشه، باید توکل خود به خدا بکنه و مثل کوه استوار باشه و حرکت
بکنه. خب شما تصنیف هم درست کردین، طوری که خبر داریم شما برای یک تن از آوازخوانان یکی از اشعارتان سپردین که در قالب آهنگ سروده. اگر در این مورد کمی صحبت کنین و بعد در اخیر برنامه یا آهنگ برای شنوندای عزیز پخش خواهد کردیم.
لطف کنین، سلامت باشین. من البته کسی نبودم که چیزهای مناسبتی می نوشتم، اما
بله،
یک از روزا جناب وکیل سید بکتاش جان سیاوش از من خواهش کردم که یک آهنگ، یک تصنیف درست بکنم برای امین هنرمند جوان ما میرویس جان نوچرابی. بالاخره برشان یک تصنیف درست کردم که این آهنگ در فستیوال تلویزیون آریانا هم خواندن و آل تقریبا چهار آهنگ یا چهار تصنیف برای هنرمندای ما روی دست دارم. البته درست کردیم که به دودی ها انشالله میخوانن و شما هم از
بسیار خوب. میشه بگوین که برای کدام یک از آوازخوانها تصنیف های تازه درست کردین؟
بله، من یک آهنگ برای همین بشیر وفا، یکی از هنرمندای جوان ما هست و برای فراد جان دریا هم وعده کردیم که از طریق بسیر فیسبوکشان محبت کرده بودن امرای من به تماس شدن برای سنام به یک آهنگ میهنی روی دست دارم تصنیف برشان روی دست دارم که برشان به تمون آهنگ می سازن و یکی دو هنرمند دیگری که هم خواهش کردن برای اون آمد.
بسیار خوب. خب حرف آخر، اگر روز شبک بینایی تنه به دست بیارین از خدا چی می خواین و یا به خدا چی گفتنی دارین؟
فقط از خدای میخوام که یک بار دیدگان من روشن بکنه و پدر و مادر من بالای شانه هایم بشانم و اونا را به زیارت خانه خدا مشرف بسنم.
خب امایون عزیزی، شاعر و نویسنده و آموزگار لیسه مسلکی نابینایان، از وقت گرانبهای شما جهان سپاس. لحظاتی که با برنامه و شنونده ها بودین باز هم از حضورتان فیض بردیم. یک دنیا سپاس که وقتتان به برنامه دادین. و آل در آخر قبل از اینکه آهنگ پخش کنیم با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم و متعاقب آهنگ میرویس نجرابی را که تصنیفش از شما همایون عزیزی است به گوش شنونده‌های عزیز ما میرسانیم. روز و شبتان خوش شنونده‌های عزیز. برنامه امشب گنج شایگان به پایان میرسه. امیدوار هستیم همه روزها و شبهایتان با سلامتی و سعادت سپری شود، در آرامش کامل باشین. تا درود دیگر، خداوند یار و مددگارتان. همایون جان خداحافظتان. یک جهان تشکر از حضورتان در برنامه یک بار دیگر.
محبت کرده قربانتان. خدا نگهدار.
شوی من الله اکبر. اکبر زنده باد افغانستان 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 زنده